خب بسم الله الرحمن الرحیم، سوالی هست بپرسید و الان بریم سراغ اصول علامه حلی، اونا اگر روشن کنید. بله تلفظش رو نمیدونم، اینو بعد چیز رو نگاه کنید، بعد کتابای معجم البلدان رو نگاه کنید، مال یاقوت حموی تلفظ رو مینویسه، ببینید همس یا همس. البته اینا چون راویان معروفن، خدمت شما ارشد، اینا رو هم تا یه حدودی بعضی از کتاب‌های فقهی و روایی اعراباشون رو میذارن، مثلا ایزاح الاشتباه مال علامه حلی، اونجا هم میشه دید. شاید عزبت المقال آیه حسنزاده هم تلفظ اینا یاد باشه، کلا اینا رو تو کتاب خود داشته باش. من خودم هر وقت پیش به نگام عزبت المقال آیه حسنزاده کوچیکه، ایزال اشتباه علامه خورده بیشتره. این دوتا رو بذار تو کتاب خونه، هر وقت تلفظ اسم کسی چیز شد این دوتا رو نگاه کن، ایزال اشتباه علامه حلی، عزبت المقال آیه حسنزاده آمدی، اون تو کتاب خونه باشه. بعد حالا تو اینا چون بحث منطقه است و مکانم هست، به یه مکان منصوب میشن، معجم البلدان یاقوت حموی هم تلفظ رو میگه دیگه، ایناست دیگه، هرچی بگی رجمن بن غیم بعد اونجا بگه. تو راویا تو اسماء اینا کلن راشد. حالا منم تلفظی که میکنم مثلا از استادا شنیدم اینطوری دارم میگم، ولی خود منم اعتماد ندارم، یعنی وقتی پیش میاد اونجا رو چک میکنم، شما هم همونجا رو چک کنید. تحقیق المقال هم دارید، ولی برای تلفظا یکی ایزال اشتباه علامه حلی، یکی عزبت المقال علامه حسنزاده آمودی مرحوم، و اینایی که مکان یا معجم البلدان یاقوت حموی. رجالیون رو که اصلا اون دوتا مثلا رجالیون نوشته شدن، اصلا اسم کامل کتاب حسنزاده است، عزبت المقال بفهمه فی ضبط اسماء رجال، منتها خب غیر رجالی ها هم نوشته، ایزال اشتباه هم همینطور. تو مکانی ها حموی هم کمک میکنه یا اون طرف. تمام؟
نسبت به حمله مغول، حمله که از آن خواهد شد که کتابخانه خراسان مسطح رو فرمود، مثلا وقتی خاص دیگه دارن که مورد توجه
باشه. حمله مغول اهمیتش برای مدرسه خراسان دیگه، چون مدرسه ببینید در کتاب سوزی اول حمله غزنویان بود، سلطان محمود غزنوی بود به ری، اول اون اتفاق افتاد که سلطان محمود غزنوی اومد ری رو گرفت و آل بویه ری سرنگون شد و تو این گرفتن اومد علمای شیعه‌ای که در ری مونده بودن همه رو اعدام کرد، دار زد و کتاب‌هایی که در خونه‌های اینا و کتابخونه‌های اینا بود اینا رو ریخت زیر همون جنازه دار زده شده و آتش زد که جنازه های نام تو آتش سوخت و فقط کتاب های قرآن و کتاب های فقهی اهل سنت رو جدا کردن، بقیه رو آتش زد. این اولین آتش سوزی بود که توی ری اتفاق افتاد، کتابخانه ری اونجوری از بین رفت. کتابخانه بغداد که خب مهمتر بود تو حمله طغرل‌بیگ سلجوقی از بین رفت، که یه دونه هم نبود کتابخانه های بغداد، کتابخانه که شیعیان تو بغداد داشتن، ولی مدرسه خراسان مونده بود چون اتفاقات نیفتاد. کتابخانه سمرقند که عیاشی تأسیس کرد هنوز بود، کتابخانه های نیشابور که شاگردان فضل شازان رو انداخته بودن بود، اینا تو حمله مغول از بینه. بعد مغول هم خیلی وحشیانه میگه، مثلا نیشابور کتابخانه کل شهر رو از بین برد. الان نیشابوری که الان شما میرید از تو شهر که میری بیرون اونورترش امامزاده محمد محروق و عطار و خیام و ایناست، شهر نیشابور اونجا بوده. بعد این که اومد حمله کرد اصلا کل شهر رو ویران کرد، بعد اونایی که در رفته بودن بعدن اومدن شهر رو ساختن، اومدن این ور ساختن که میشه نیشابور الان، دقت کردید؟ یه فقط کتابخونه بود، کلا شهر رو نابود کرد، هیچ نداشت بمونه. حالا کتابخونه هم البته جزش بود. و از این جهت خب مهمه کتابخانه های خراسان تا زمان حمله مغول بودن. اونم یه ماجرایی داره، مغول ها که حمله میکردن همه جا رو میگرفتن، پادشاه وقتم خوارزمشاهیان بودن، مردم نیشابور مردم شجاع و مقاومی بودن، اون موقع هم شهر مرکزی بود. اینا خودشون وایسادن به اون خوارزمشاهی هم گفتن که ما از شهر دفاع میکنیم تا تو بیای. بعد اونم قبول کرد، اینا وایسادن دفاع کردن. پسر چنگیز که فرمانده مغلها بود حمله کرد و اینا دفاع کردن و پسر چنگیز رو کشتن. پسر چنگیز که کشته شد به چنگیز که خبر دادن، چنگیز خودش حمله کرد. سلطان محمد خوارزمشاه وقتی فهمید چنگیز حمله کرده خودش در رفت و مردم نیشابور رو رها کرد. بعد چنگیز به خونخواهی فرزندش گفت یک موجود زنده نباید اینجا باقی بمونه و حتی نقل شده که اینا گربه ها رو هم کشتن، گربه هایی که توی نیشابور بود و کلن شهر رو ویران کردن. بعد اونایی که فرار کرده بودن و بیرون بودن بعدها اومدن بیرون از اون شهر نیشابور جدید رو تأسیس کردن که الان هست. ولی شهر اصلا این وروده، اینجایی که امامزاده هست و عطار و خیام هست و اینا، این وروده. و اینا بعد پسر اون پسری که فوت کرده شد نوش به نام هلاکوخان که پدر هلاکوخان تو حمله نیشابور کشته شده بود، چنگیز گفت هر جا رو گرفتی دیگه مال تو. بعد دیگه اون اومد گرفت و تا نزدیکای عراق هم رفت و دیگه این مناطق شد مال هلاکوخان مغول که ایلخانیان ایران رو تشکیل دادن. و اینجا هم این نکته است که اون کسی که اون رهبر اون جامعه است باید شجاع باشه، چون نباشه همه چی سیستم از هم میریزه. نادرشاه با در هند حمله کرد، بعد جمعیت دید یک جوانی خیلی خوب شمشیر میزنه، گوه حال کجایی؟ گوه حال اصفهان. گوه اون موقع که اشرف افغان به اصفهان حمله کرد، محمود افغان به اصفهان حمله کرد، تو کجا بودی که مثلا گرفت اصفهان؟ گوه من بودم ولی نادر نبود، چون خود شاه سلطان حسین اول همه در رفت و اون سیستم اصلا پاشید. اینو تاریخ قشنگ نشون میده که اون رهبران اصلی وقتی شجاع هستن وای میستن. اینطور میشه. حالا منظور آره ما هم حالا تو انقلاب بعد انقلاب هم امام هم آقای خامنه ای و اینا که داشتیم که همین شجاع بودن وایستادن و اون وایستادنه باعث شد که اون قسمت های پایین تر اونایی که شجاع هم توان دارن بیان به تدریج جایگزین بشن. حالا این جنگ اسرائیل یه نمونه شه. ما تو تاریخ تشیع از این نمونه ها متعدد داشتیم که این شجاعت اینا و در مقابل اون ورش هم زیاد داشتیم. حالا منظور قضیه حمله مغول اینجوری بود، مثلا کل نیشابور رو ببین بردم، کتابخونه خودی توش بود دیگه و مدرسه خراسان اونجا منقرض شد. بعد دوباره مدرسه خراسان رو ساختم بعدن دیگه، اون نشد که به یه مرکزی، الان هم حوض مشهد هست دیگه، اونی که یه مرکزی برای تشیع باشه در عرض مراکز علمیه دیگه، حالا مشهدی ها بر نخوره دیگه، این اتفاق نیفتاد. یه تمامان اون موقع بود، بعدش دیگه اینا بودن، حوزه بود، علمایی هم داشتن ولی دیگه در عرض اون جای دیگه نشد هیچ وقت. تمام دیگه. خب شما هم بگو شروع کنیم. بله خب دیگه اینا مشخص میده ری از عبدالعظیم تأسیس شد و بود تا زمان حمله سلطان محمود غزنوی و کتابسوزی کتابخانه ری که اونجا دیگه مدرسه ری تمام شد دیگه از بین. بعدش از دوباره تو ری حوزه درست کردن، الان ما حوزه تهران رو داریم دیگه. اون جایگاهی که اون موقع پیدا کرده بود که چیزی در عرض مدرسه دیگه بود دیگه اتفاق نیفتاد. این راجع به مدرسه ری. مدرسه کوفه خب زودتر از اینا تأسیس شده بود، با اون شاگرده های اوستاد که بودن کوفه، زراره، محمد مسلم، با اونا شکل گرفت ولی بود تا زمان سید مرتضی. تو قضای سید مرتضی که اون اختلافات پیش اومد بین مدرسه کوفه و بغداد، بعد سید مرتضی اومد این علویین را اخراج کرد. ما حالا علویین دو فرقه دارن، یه فرقه جنبلاتی دارن که حالت چیز دارن، صوفی مسلک دارن. این دو روزی هم شبیه اونا حتی بالا باز فرق دارن، دو روزی ریشه اسماعیلی هم دارن که الان صحبتش هست. این حالا اسماعیلی نبودن، اصلاح شریع بودن این جنبلاتی. یه جریان دیگه علوین هم همون علوینی هم که مثل همین بشار اسد و این تو سوریه و لبنان و اینا اصلا تو جنوب ترکیه هم هستن. بعد اینا رو که بیرون کرد دیگه مدرسه کوفه از اون مدرسه بودن افتاد. یعنی یه تأثیرات اولیه بود، یه دم که قوی تر بودن در ادامه میمدن بغداد. اینم راجع به کوفه. مدرسه بغداد خب اول اصلا منصور دوانقی مقابله با اهل بیت تأسیس کرد، میشه محور علمی، ولی به تدریج شیعیان نفوذ کردن، همین ابن ابی عمر نمال مدرسه بغداد نفوذ کردن اونجا و بود تا زمان حمله مغول، تا زمان حمله طغرل‌بیگ سلجوقی. مدرسه بغداد اهمیت زیادی پیدا کرد چون در دوران غیبت صغرا نواب اربعه که توسط امام زمان تعیین می‌شدند و کل شیعیان از اونا تبعیت می‌کردن، اینا همه‌شون هر چهارتاشون بغدادی نبودن، ولی چهارشون تو مدرسه بغداد بودن. دقت می‌کنید؟ تو مدرسه بغداد بودن و این مدرسه بغداد رو خیلی برده بود بالا نسبت به سایر بگو مدارس. این هم مدرسه بغداد، ولی خب بود. بعد که دیگه حمله طغرل‌بیگ انجام شد، یه چند سال شیخ روسی فراری بود، در ادامه شیخ روسی رفت 458 نجف رو تأسیس کرد و شد حوزه نجف. کدومو نگفتم دیگه؟ قم. قم خب با زکریا ابن آدم قمی شروع شد و اتفاقا از اینجور اتفاقات تو قم نیفتاد، مثلا اینکه حمله کنه شهر رو بسوزونه از بین ببره یا کتابخونه‌هاشون رو آتیش بزنه، ولی قم هم فراز و فرود زیاد داشته به لحاظ علمی. در دوره هایی که معمولا در قم علمای تراز اول بودن، خب میومد جایگاه بالا قرار میگرفت، ولی در دوره هایی بوده که همین قم در پیدا کردن مدرس برای دروس سعد اصلا نداشتن. وقتی غلام رضا قمی صاحب همین قلائد الفرائد که تو همین حرم از معصومه دفتر از طرف خانوم هاست ایوان آینه اونجا دفتر، ایشون وقتی میاد قم میگه خب چی درس میگیرید شما؟ میگم فصول و نمیدونم از اینجور کتاب. میگه چرا رسائل مکاسب نمیخورید؟ میگن دوست داریم ولی کسی نیست رسائل و مکاسب بگید. در حد استاد رسائل و مکاسب هم مشکل داشت، استاد رسائل و مکاسب اون موقع بالا فرق داره چون ما این از این حواشی نوشته نشده بود، اون اوائل کار بود که خب سخت بود، ولی همون هم نداشتن. یعنی منظور قوم هم فراز و فرودش اینجوریه، فراز و فرود بینید که آتیش بزنن مثل اونا اینجوری نداشته، اما خب یه دوره های علمای بزرگی داشته رفته بالا. طبیعتا اون دفعه هم بهتون گفتم رونق حوزه ها برخلاف نظر این آقایون به ساختمون ها و این چیزا نیست، رونق حوزه ها به لحاظ تاریخی به اون آدم هاست. زمانی که بزرگان اون تشیع توی نقطه میان، مثلا فقهای های تازه اول میان، اونا خارج میگن، بقول امروزی ها شاگردای اونا سطح میگن، دوباره شاگردای اونا مقدمات میگن، و چون هم استاد طلبه خوب میخواد هم طلبه خوب استاد خوب میخواد، یه رابطه دو سویه است دیگه. وقتی این استاد خوب میاد توی منطقه ای، بعد مدرسین خوب سطح که شاگردای خارجن در اصل میان اونجا که با اون کار کنن، سطح هم قوی میشه. دوباره مدرسین خوب مقدمات که معمولا شاگردای سطحن میان که با این استاد کار کنن، مقدمات هم قوی میشه و به تدریج این تبدیل میشه به یک مرکز علمی. والا وقتی اینا نباشن این افول میکنه. دقت کردید؟ نزدیکترین شاخصش تو همین دوره معاصر که دیگه ما شاید به اینجا نرسیم، همین دوره های بروجردیه. قبل از ورود آقای بروجردی خب علمای در قم بودن، آیات سلاس بودن، حوزه علمی قم هم بود، ولی اینا علمای اول جهان اسلام تو اون زمان نبودن. به همین جهت سطح حوزه هم چی بود؟ پایین بود. آقای بروجردی که اومد که خب نفر اول بود دیگه، دوباره این کشید بالا. یا قبل از آشق عبدالکریم هاری مدارس قم بودن، طلبه هم داشتن، اینجور هم که اصلا قم برس داشته باشه، ولی به قول اینا آشخب اشتهاردی میگفت، میگفت ولی شرایط جوری بود که مثلا همین حجره های مدرسه فیضی هم یه سریاش دست این مغازه‌دارای دوروبر حرم بود، اینا کرده بودن انباری، یعنی مثلا درس انبار کالاش بود، یعنی همچین شرطی، ولی خب باز حوزه بوده. آشخب دول کریم که میاد این احیا میشه، رشد میکنه، چون آشخب میاد خارجشو میگه، چون آدم موتاش میاد سرتو میگه، و این همیشه این روند بوده. خود ساختمون و تشکیلات و مدرسه و اینا تعیین کننده نیستن، همون مدرسه که از قبل بوده بعدم هست. غایت الان وقتی اینا میان خب بهش میرسن، مرتب میکنن، تمیز میکنن، رونق میگیره. نباشه خب کهنه میشه و قدیمی. اما قوام اصلی به اون آدم هاست، نه به اون چیز. و قوم از اون کتاب سوزی ها نداشته، ولی این فراز و فرود های این گونه داشته. مثل نجف، نجف هم کتاب سوزی نداشته. نجف از زمانی که شیخ طوسی زد ما نابودی نداشتیم، ولی خب فراز و فرود داشتیم. مثلا دورهای خودش در مرکز اول جهان اسلام اصلا در عرضش هیچی نیست، مثل همون دوره اواخر شیخ طوسی. دوره هایی که الان میرسیم مرکزیت منتقل شده به هله، بعد ها میرسیم منتقل میشه به جبل آمل. نجف هست ولی نجف مرکز اول نیست و اونم فراز و فرود داره ولی دیگه نابودی نداره. نجف و قم اینطوری میشه. حله
من یه نقل شنیدم از آقای لاریجانی که یه سری منابع دست منابع خوب ما توی هندوستانه. اینو تو این سری
من حرفای فرضی نمیپسندم. بیارن بیارن نسخه را ببینیم، بعد میتونیم بگیم حالا هست یا نیست یا چند درصد هست. این یه نکته. ولی به لحاظ تاریخی این حرف امکان داره که در یمن، هند و ترکیه ما منابع قدیمی و حتی عراق داشته باشیم، چون شیعیان به این مناطق رفته بودن و احتمال داره این نسخه رو برده باشن. ولی شما این مشکلی که بعد دارید، بعد که این نسخه رو پیدا میکنن و میارن، دوباره اعتبار خود اون نسخه برای ما مهمه، چون ممکنه این نسخه که الان تو اون نقطه هست تو نسخه دستکاری شده باشه. ولی احتمال این که ما تعدادی از منابعمون تو ترکیه باشه چون یه سیا اون ور بودن، یا توی هند باشه یا توی یمن، مثلا این سه نقطه، احتمالش احتمال بالاییه. اما بالفعل باید بیارن آدم ببینه مقایسه کنه، بعد ببینه مثلا اینقدر هست اینقدر نیست. هله خواهد نرسدیم، تازه علامه هلیم تازه میخواییم شروع بشه شکل بگیر.
از محقق هلیم شروع
بشه؟ چلی خب محقق الان پشت هم دیگه، علامه بعد محقق دیگه 676 دوران علامه و بعد فخر المحققین دوران مرکزیت هله است. درسته ابن ادریس و ابن نما اینا قبلا بودن، ولی زعامت با بغداد بود، با اینا نبود، اینا منتقد بودن. اما از زمانی که محقق هلی و بعد علامه هلی و بعد فخر المحققین میان، هله میاد بالا. مثلا هله مدرسه‌ای، حالا توضیح میدم، در عرض اون مدارس نیست. هله در حقیقت امتداد اون جریان عقلگرای بغداده که تو سید مرتضی اینا بود. بعد اون جریان میاد توی مدرسه هله گسترش پیدا میکنه و این ادامه داره تا بعد با اخبارین هم که درگیر میشن سر اینجاست. بعد از هله هم میره جبل آمل. حالا اینا رو میگیم. خب آقا عجله داری دیگه بریم دیگه. پس ما رسیدیم به علامه هله. چطور شده بود؟ از زمانی که محقق هله اومد مرکزیت منتقل شد به بگیم هله و او تحت تأثیر تدریس های ابن نما هلی که اونم شاگرد ابن ادریس بگید هلی بود، نقده های اینا رو به مکتب بغداد میشناخت، مکتب بغداد اونا رو هم بلد بود، همون سبک شیخ طوسینا و نوآوری هایی کرد. بعد معارج رو نوشت که دیروز توضیح دادم و معارج اومد جای عدتل بگید اصول، ولی معارج مدت زیادی کتاب درسی نبود. علتش این بود که بعضی از بحثا رو مختصر داشت، حالا خودتون کتاب ببینید متوجه میشید، بعضی بحثاش خیلی مفصل بود و بعضی بحثاش مثلا نداشت. و اینکه پسر علامه هلی که بعدا شد فخر المحققین به پدرش گفت یه کتابی بنویس که این کتاب اون نه خیلی مفصل باشه نه خیلی بگید موجز باشه و همه راه‌های رسیدن به حکم شرعی رو هم که مثلا قبول دارید همه راه هم توش باشه، که بعد علامه تو مقدمه میگه من فکر کردم همه راه ها رو کامل شد. خیلیه اون راه هایی که به نظر خودم دخالت داشت اینها رو آوردم و کتابی نوشت به نام زبدت الوصول. من شیخ بهای مرد هستم. چی؟ تهذیب الوصول. الى علم الاصول که اینو نوشت و بعد این کتاب خیلی گرفت و بعد چون سیر مقدمات آموزش سه مرحله رو علامه در اصول پایه‌گذاری کرد که هنوزم هست، دو تا کتاب دیگه هم به نام مبادئ الاصول و نهایت الاصول نوشت و مثل سه دوره اصول تدریس میشد که کامل ترینش همین تهذیب الوصول الى علم الاصول بود. و دیروز هم عرض کردم این تهذیب الوصول واسه خودش یه چیزیست، چون این از زمان علامه تا زمانی که معالم و زبدت الاصول نوشته شد کتاب درسی بود، یعنی بالای 400 سال کتاب درسی بود، یعنی واسه خودش یه رکورده. ما کتابی که اینقدر کتاب درسی باشه نداشتیم و این تو خودش یه استثناست. بله
این
سال 300 خورده 400 نمیرسه 300 خورده کتاب درسی بود.
توی این سیر علم اصول توی این کتابی که موندگار شدن علت اصلی موندگار شدنشون قوت علمیشون بوده یا ساختار آموزشی که مثلا ساختار من قاعده من بوده؟
قانون همه جا قانون عرضه و تقاضاست، یه نیازی وجود داره، شما محصول ارائه میدی، این محصول اگر مقبولیت در بین اهل فن پیدا بکنه بعد این تثبیت میشه و میمونه. تو این مقبولیت عوامل متعددی مهمه، یکیش اتقان علمیه، یکیش همون روش بیانه، یکی تناسب کتاب با نیازهای مخاطب و سلیقه های مخاطبینه به ویژه اهل فن، یکیش خود نویسنده است، اون نویسنده در بین اهل اون فن چقدر مقبولیت داره و چقدر او را قبول دارن. اینا اینطوری، اینا با دستور عمل و زور نمیشه، پادگان نیست که شما مثلا بیایی بگی من دستور میدم فلان کتاب هست بشه بهمان کتاب بیاد. خب به زور میتونی بذاری کتاب درسی، ولی همون استاد میره سر کلاس میگه این به درد بخوره، یا مثلا روش وقت نمیذاره، یا شاگرد به جای دیگه اجازه، اینا رو نمیشه پادگان اداره کرد. اینا اینطوریه، باید اون مقبولیت پیدا بکنه، مقبولیت پیدا بکنه در بین کی، بین اهل فن. یا این کارهای ژورنالیستی که راه میندازن یه جوی درست میکنن مثلا علیه رسائل و کفایه و یه جوری که اصلا دیگه میگی رسائل فکر کنم مثلا شما یه آدم عقب افتاده ذهنی بودی اومدی الان مثلا داری از رسائل یه آدم متعصبی هستی، یا بگی حلقات خیلی روشن فکری. اینا فضای ژورنالیستی، اینا تو تاریخ جواب نداده، نمیده و نخواهد داد، کوتاه مدت میشه. بعد اون کار مقبولیت پیدا کنه، ببین شما یه مجموعه‌ای دارید دارن تو این کار میکنن، اینا یه نیازهایی دارن، کاری که بتونه اون نیازها رو تامین بکنه، حالا هم اتقان علمی مهمه، هم بحث شکل مهمه، هم بحث خود نویسنده مهمه، مجموع این مؤلفاست. این اگر باشه تثبیت میشه، جا میفته و تا زمانی که تو عرضه و تقاضا جواب میده این ادامه پیدا میکنه، بعدا طبیعتاً محصول بیاد که حالا با نیازهای دوره‌های چون نیازها عوض میشه. علم اصول علم تحصیل حجت، علم عالیه، علم اصالی نیست. اون اول توضیح دادم این حجتایی که تو فقه نیازه تغییر میکنه، مثلا شیخ انصاری هیچ وقت دنبال نوشتن کتاب درسی نبود، ولی یادداشتای جزوایی که داشت که در اختیار شاگرداش قرار گرفته بود چون با نیازهای مخاطبین اون زمان بود، حالا رسید به شیخ انصاری توضیح دادم، شد کتاب درسی که شیخ باور نمیکرد که این بشه کتاب درسی. بعد که شد کتاب درسی گفت پس من باید یه بازنویسی بکنم، چون من این اصلا برای تدریس ننوشتم، اینا رو آشنایی هم گفت حالا بعدا رسیدم میگم. اینجوری ماجرا، اینطوری نمیدونم بحثای ژورنالیستی و جوسازی و پادگانی اینا تو این بحثا جواب بده نیست، کوتاه مدت جواب میده، دراز مدت نمیده. وقتی بدن علمی جامعه چیز رو قبول ندارم ندارم دیگه، حالا شما هی زور بگو یا جواب درست.
نمی‌تونیم بگیم کدوم یکی از این چند تا عامل قوی‌تر تاثیرگذارتره؟
خب زمان با زمان فرق می‌کنه، نیازها متفاوته، مثلا در زمانی که شما به لحاظ اتقان منابع متعدد داری ولی به لحاظ شکلی مسئله داری، خب شکل پررنگ‌تر میشه. گاهی از اوقات به لحاظ شکلی کارا خوبی داری ولی که به لحاظ اتقان مسئله داره، گاهی از اوقات هر دو هست، نویسنده قابل اعتمادی نیست، تمام اینا تاثیرگذاره. مثل قانون عرضه و تقاضاست دیگه، این همونجوری هستش، الان هم همینه، آینده هم همین خواهد بود. خب به هر حال مرحوم علامه هلی به درخواست این فرزندش فکر کرد و این کتاب را عرض کرد نوشت. اینا هم گفتن تو مقدمه شا که میگه فرزندم محمد که بعدا اسمش شد فخر المحققه، من گویه کتاب بنویس، نه خیلی مفصل نه خیلی موجز، همه راه های احکام شرعی هم داشته باشه، و این گفتم همه راه رو که نمیشون نویسی. اومدم و اونایی که قبول داشته باشم 12 مقصده. اصلا دو تا مقصدش در معارج نیست، معارج 10 مقصد بود، 2 مقصد بیش از معارج داره. مقصد اولش بحث مقدمات علم و اصوله، که در این مقدمه مدل بحثم جالبه که بعد از علامه هم این باب شد که اصول فقه تو قواعد هم هست، مرکب از 2 کلمه اصول فقه. اصول جمع اصل است، اصل به این معانی می آید، فقه به این معناست، بعد ترکیب اصول فقه به این معناست. این روش روشی بود که علامه استفاده کرد و این خیلی رایج بود. بعد هم مثلا بعدا که قواعد هم نوشت همین مدلی وارد تعریف شد و در اونجا گفت که اصول فقه دانشی است که راه های رسیدن به فقه رو بیان میکنه، اون اصولی رو بیان میکنه که بعد در فقه در جاهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرن. خب اینم راجبه، اینو دیروز گفتم نه؟ بعد فصل دوم کتاب راجبه حکم شرعی است.
بله
بله. ببینید واقعیت خارج اینه که کسانی که اصول فقه می نوشتن و همین الان هم دارن می نویسن و یا حالا تولید علم می کنن در حوزه اصول فقه، نه همشون فقیه هم ناظر به فقه می نویسن. تا حالا نبوده که مثلا ناظر به تفسیر یا ناظر به کلام بیان اصول فقه می نویسن، ولی اون چه که اینها ارائه می دن ولی ناظر به فقه می نویسن، ولی بخشایش که حوزه امارات و تعارض و اینا میشن که واقع نمایی دارن عملا در کل علوم اسلامی نقش ایفا میکنه، نه فقط در فقه. البته بخشایش مثل اصول عملیه خب محدودتره، در اونهایی که جنبه اعتباری دارن مثل فقه و حقوق و اینا استفاده میشه. مثلا نمیدونم بهتون گفتم یادم، شما خواهید تفسیر قرآن بنویسی، دو تا منشأ ظهور با هم درگیر میشه، یکی سیاق یکی مثلا وضع. خب کدام یک قوی تره، کدام ازهره که بعد او را بر ظاهر بگو مقدم کنی؟ خب این تفسیر رو عوض میکنه. اونایی که مثلا المیزان کار کرده باشن میدونن که علامه طباطبایی تو تعارض منشأ ظهور سیاق رو مقدم میگیره و تفسیر استظهار برخواست از سیاق رو ازهر میگیره از دیگران. این دیدگاهیست که ایشون تو اصول خودش هم داره، تو حاشیه کفایش هم گفته و ریشش هم از میرزای ناینیه، این که از استاد بود. ولی شایدای ناینی معمولا دفنه رو قبول نکرد، مثلا خوینا قبول نکردن، ولی خب ناینی میگفت که سیاق قوی تره. خب معلوم علامه هم قبول داشته، تو المیزان هم کاملا رعایت کرده. ولی مثلا امام وقتی تفسیر سوره هم مینویسه، امام با موانی خودش مینویسه. امام تو منشأ ظهور کثرت و ندرت استعمال رو قوی تر میدونه از سیاق، رضا وقتی این دوتا با هم تضاهم میکنه اون ظهور ناشی از کثرت و ندرت را بگید مقدم میکنه. خب یه سری جا تفسیرها عوض میشه، اگه کسی مثلا هم حمد المیزان رو با حمد امام با هم بخونه متوجه میشه. مجمع البیان که تفسیر دیگر شیعی است و ولو نویسندش طبرسی است و طبرسی شاگرد شیخ طوسی است، شاید مفید ثانیه، مفید ثانی پسر شیخ طوسی که او شاهد شیخ طوسی بود. ولی از لحاظ مبانی اصولی نه، همون دوره‌ای که ابن سینا مقلده مال اون دوره و اینا خیلی متأثر از شیخ طوسی هست و مبانی اصولی شیخ طوسی تو استظهار اجرا شده. حالا شیخ طوسی برای تفسیر اصول ننوشته، امام خمینی اصولایی که نوشته برای تفسیر ننوشته، حتی علامه طباطبایی هم حاشیه کفایه که برای تفسیر نزده، اینا ناظر به فقه نوشتن ولی عملا میبینی در تفسیر هم نقش ایفا میکنن. این به این شکله و این اصول فقه برای فقه نوشته شده و همین الان هم اینایی که در اصول نظریه پردازی میکنن یه وقتا میبینی حرفای جدیدی میزنن یا ادله جدیدی میارن یا نقدای جدیدی میارن، اینا ناظر به فقه دارن میگن ولی کارکردش محدود به فقه نمیمانن، مخصوصا تو حوزه‌ای که امارات هم تعبیر آیه وحید تو صوتاش من اون قدیما که گوش بدم میگفت و یه بخشی از اصول قواعد فهم است، نه قواعد فقط فهم احکام شرعیه. ولی زا برقی هم میان استفاده میکنه. معلوم؟ خب فصل دوم این کتاب علامه هلی یه فصل جالبی است که ایشون گذاشت و قبلی ها نداشتن، بعدی ها هم نداشتن، فقط تو محاصره شهید صدر آورد که کار خوبی هم کرد که آورد. اون که ما یه فصلی بذاریم راجع به حکم شرعی، که اصلا حکم شرعی چیست، اصلا حکم چیست، بعد اقسامش چیست. توی کتاب های مثلا کفایه، رسائل، قوانین، فصول، نمیده همین اصول مزفر اینا نداریم همچین بحثی رو. قبل از علامه هم بحث نمی کردن، علامه اومد یه فصل برای این گذاشت، کار خوبی هم بود. و تو محاصرین هم مرحوم شهید صدر، حالا چون ما یه چند انتقاد کردیم ازش دفاع میکنم، اومد و اینو دوباره جدا بحث کرد. حالا ولی ما با مدعایشون موافق نیستیم که میگه حکم شرعی بله تعبیر ایشونه که میگه تنظیمن لحیات العباد، بذارم دیدید حلقاتی هم اینو ما قبول نداریم، تعریف حکم نیست. ولی این که یه بابی برای حکم تعریف درستش نیست، ولی این که بالاخره یه جایی برای حکم بذاریم و اینو مستقل بحث میکنیم، این کار بسیار خوبیست. علامه علی در فصل دوم اینو بحث کرده، حکم رو تعریف میکنه به الخطاب و شرعی و المتعلق و افعال المکلفین. از همینجا معلوم میشه که حکم شرعی رو مساوی میدونه با حکم تکلیفی و حکم وضعی رو منتزع از حکم تکلیفی میگه، که تو شیخ انصاری هم بعدن این اتفاق میفته. حتی ما خودمون اینجوری فکر نمیکنیم، ولی اینا اینجوری فکر میکردن. بعد اقسام رو بیان میکنه، حکم اقتضایی داریم، بعد اقسام رو بیان میکنه، وجوب، استحباب، اباحه، کراهت، و بعد وارد میشه که اباحه آیا خودش حکمه یا حکم بگید نیست، و همین اباحه اقتضایی و لا اقتضایی و اینا رو هم مورد بحث قرار میده که خب شهید صدر هم اینا رو داره و اینا اونجا اومده. بحث خوبیه. باز یه بحثی این تو فصل دوم میکنه، قبلی ها و بعدی ها ماده امر داشتن که اگر امر و مشتقاتش در آیات و روایات بیاد به چه معناست، اما واژه‌ای که ما تو آیات و روایات داریم اگه قبلش ماده رو بحث کنیم فقط امر و نهی نیست، واژه مندوب، ندبه، کرهه، مکروه، سنت، احسان، تطوع، اینها رو هم ایشون تو فصل دوم میاره و توضیح میده. جایز، حلال، مطلق، مباح، میگه اینا که تو آیات و روایات ماده اومد اینا باید به چه معنا گرفت، که اینم کار به نظر بنده قشنگی بوده که متاسفانه بعدیا فقط اون قسمت امر و نهیشون نگه داشتن، ماده هم ماده نه دیگه، این مواد دیگر رو بحث نکردن.
بحث از حکم
شریف
کتابای قبلی
کلن
نبوده یا فصل؟
نه فصل نبوده، نه که کلن همه، کلن که نه بوده، بعدی هم هست. مثلا خود امام خمینی راجع به حقیقت حکم نظر داره، میرزای قمی نظر داره، ما خودمون تعریف میرزای قمی رو پذیرفتیم تو حقیقت حکم تو اول بحث خطابات قاضیه که اقوال آوردیم، گفتیم تعریف علامه هلی اینه، تعریف معالم اینه، تعریف قوانین اینه، تعریف امام اینه، تعریف شهید صدر اینه، این پنج تا رو آوردیم و گفتیم تعریف میرزای قمی با یه اصلاح کوچیکی بهتر از بقیه تعاریفه، خواستید مراجعه کنید. اما اونا باب نمیذارن، فقط علامه هلی باب داره و این برام شهید صدر. مثلا امام زید بحث زید استطرادن ترک کرده، معالم تا اون مقدمه که داره استنباط احکام میگه استطرادن گفته، قوانین همینجوری استطرادن گفته. اینا مستقل بحث نکرده، ما که نظر داشتن و خودشون اصلا حرف جدید داشتن، اما باب جدا براش نذاشتن. تجربه نشون میده مطلب استطرادی رو خیلی جدید گرفته، چون ثقل شاگرد و استاد اون مسئله اصلیه اینو جدی نمیگن، مثلا بعضی وقت اصلا حذفش میکنن چون تو اصل بحث خلل وارد نمیکنه. بعضی هم که مثلا میگن برای چی اینا رو میگید، نمیدونم حال آدم میگیرن، آدم پشیمون میشه که مثلا آن کس که نخواهد که بداند که نداند بماند در جهل مرتب است. برای چی بهش بگیم است؟ ولی خب اینطوری میشه. اما بعض مستقله، برجسته است، پررنگه. مثلا شما اینایی که مثلا حالا الان قوانین خون که دیگه ندارید. ولی مثلا من اون موقع که بعضی از اینا زنده بودن میپرسن پیرمردا که تعریف حقوق تو قوانین چیه؟ اینا نمیدونستن. ما خودم گشتم پیدا کردم. در واقع دارن فاضلی هم بودن. متأ چون بحث و بحث استطرادی بوده تمرکز نشه. اگه طلبه معمولی که حلقات میخونه بعد بهش میگه حقیقت و تنظیم حیات العباد یادشه. چرا؟ چون مستقل اونجا بحث شد. حالا برای علامه فصل دوم از مقدمه کتاب اومد مستقلا حکم و اقسامشو بحث کرد. مقصد سوم، اینم مقصد دوم. مقصد سوم کل بحث اوامر و نواهی بود. اوامر و نواهی تو اصولای اولیه خیلی بود. اگر رساله شافعی رو نگاه کنید عمده بحثش اصلا اوامر و نواهیه. ولی اگر یادتون باشه که از محقق به این ور سهمش کمتر شد تو کل علم اصولی که می نوشتم. ایشون هم کل اوامر و نواهی رو اونجا آورد. بعد بحث استنباط حکم شرعی افعال بود که توی کتاب کی بود؟ مستقل بود.
معارج.
آره. علامه که اومد این آورد تا این مقصد سوم. ذیل همون اوامر و نواهی آورد ذیل این و بعدن هم همین رویه باب شد. بعد ماده هم، صیغه هم، ماده نهی، صیغه نهی، ظهور در وجود هم بحثی که شما دارید اینا تو مقصد سوم. مقصد چهارمش هم عام و خاصه. عام و خاص و مطلق و مقید در علامه جدا شدن. البته در این کتاب همه رو تو مقصد چهارم آورده بودن. مقصد چهارم دو بخش کرده، عام و خاص، مطلق و مقید، و بعد دیگه این جا افتاد. و الا قبلش اینها تو یه باب با هم بحث می‌شدن. اونم از این باب که چون منشأ ظهور فرق می‌کنه، اون وضع اون یکی مقدمات حکمته، گفت احکام اینا هم فرق می‌کنه، بهتر اینا اینها رو جدا کنیم. تو شیعه اولین بار این بود، ولی میگن تو اهل سنت زودتر این اتفاق افتاده بوده و اونا زودتر عام و خاص و مطلق و مقید رو جدا کرده بودن و علامه هم از اونا گرفته بوده که بعیدم نیست درست باشه. باید کار خوبی بوده. مقصد پنجم مجمل و مبینه که بیشترش مثاله. مقصد ششم میاد یه سری بحثای راجع به سنت پیامبر، فعل پیامبر، درایت الحدیث و رجال رو بحث میکنه. یعنی اون مباحث افعالی که محقق داشت دو تیکی کرده. یه تیکی هایش رو برده ذیل اوامر و نواهی، یه تیکی رو آورده ذیل مقصد ششم که هنوز استقلالا وجود داره. زیرا فعل کاملا از اون عنوان خارج نشده، به خب بخشایش رفته. مقصد هفتمش بحث نسخه.
ششم درست نفهمیدم.
مقصد چی؟
ششم سنت.
سنت همون بحث افعال، افعال بود از زمان چیز محقق. یه بخشایشو برده بود ذیل اوامر و نواهی، یه بخشایشو نگه داشت. اون استدلاله هست که میگه لکم فی اسوه، پس اصل در فعل بر رجحان و استحباب حداقل. این همین استدلال علامه اینجاست که علامه میگفته اگر فعلی از معصوم صادر بشه اصل اولیه که این رجحان داره، حالا یا وجوب یا استحباب، مگر قینه برخلاف تو مضافه نقد کرده، تو همینجاست. تو این مقصد ششم. مقصد هفتم نسخه. مقصد هشتمش خیلی مفصله. مقصد هشتم میاد بحث اجماع رو میاره، بعد 13 بخش میکنه این بحث رو و خیلی مفصل وارد بحث اجماع میشه و شقوقی که علامه در اجماع میاره تا زمان علامه ما تو کتابای درسی نمیبینیم. یعنی که نه اگر عام و خاص رو قدت الاصول گسترش داد و از اون جای بعد گسترش پیدا کرد، اجماع رو علامه گسترش داد و شعوری رو تو اجماع آورد که واقعا تو کتابای قبلی نبود و همینطور ادامه داشت. حتی تو شیخ هم مفصله، ولی بعد دوباره از آخوند به بعد اصولیین از کفای بعد بودن بحث اجماع رو حجمش رو کم کردن. ولی از زمان علامه تا خود رسال شیخ انصاری دیگه مفصل اجماع بحث میشه. روشنه؟ 13 فصل هم میذاره. اجماع حدسی، لطفی، کشفی و همه اینا خیلی مفصل بحث میکنه. جان
بحث اجماع اهمیتش توی فقه شیعه به میزان ادله دیگه همون هست که
کدوم دلیل؟ ما کدوم داریم؟
میخوام بگم مثلا استفاده از اجماع نسبت به مباحث دیگه مثل عوامل و نواهی
اینا که یک سب استاندارد بین المللی که نداره. شما بر اساس مبانی که در اجماع قائلی، خب اونقدر که قائلی استفاده میکنی. تو مبانی مثل مبانی آیه خویی که کشفی مدرکی میشن دو بعد معلوم المدرکی هم و محتمل، چون محتمل ها زیاده و محتمل المدرکی هم رو از حجت میندازن، حتی اجماع نقش چندانی پیدا نمیکنه، چون مدرکی ها هست میشن، محتمل المدرکی هم هست میشن. ولی مثلا تو دیدگاه مثل آیه بروجردینا که متلقاتی هستن، ما خودمون متلقاتی براته، اجماع چرا نقشش پررنگ میشه؟ این دیگه یه چیز کلی نیست، هر کی واسه اون مبانی که اتخاذ میکنه عمل میکنه. نهایت اینه که بگیم مثلا فقیه که الان حرفش بابه و محور غالبی است اینجوری فکر میکنه، الان زیاد استفاده میشه، اینطوری داریم. اما اگه شما یادم کل فقهش کمی یا زیاد، این حرف دقیقی نیست، بستگی به فقهای مختلف و مدارس مختلف متفاوت.
خود فقه علامه خیلی قابل استفاده،
علامه زیاد استفاده داره، علامه از اجماع زیاد استفاده، چون هم حدسی رو قبول داره، هم دخولی رو قبول داره، هم لطفی رو قبول داره، بعد محتمل المدرک هم حجت میده، فقط معلوم المدرک رو حجت نمیدونه، که از اینا با تعابیر قبل الاجماع و بعد الاجماع حکایت میده. و عمده محتمل المدرک هم، معلوم المدرک کمه، کشفی خالص هم کمه. حله دیگه. خب مقصد چند تا کجا بریم؟ اجمال مقصد نهم بحث خبر واحده، که خب حالا چیز جدیدی من پیدا نکردم جز اصراری که علامه میکنه برای اینکه خبر حجیت مال خبر صحیحه، فقط وثاقت نیست، باید راوی چی باشه؟ امامی هم باشه. ولی زن روایات راویان غیر امامی رو بجز اون مواردی که ادعای اجماع بر عقص شده، مثل مثلا سکونی و اینا، سکونی و ابن نوح و اینا، بقیه رو دیگه قبول نمی کنه. نمیگه اصل اولی که اگر راوی امامی نبود روایتش معتبر نیست، مگر در مواردی که دلیل خاص دارید، که اون افرادیست که شیخ طوسی در عدت الاصول ادعای اجماع کرده که اینا با این که امامی نیستن، امامی هم یعنی اثناعشری، زیدی و فتحی و واقفی و اینا همه میشن غیر امام، به جز اینا بقیه. یکی از دلایلش که دیگر همه تون میدونید استدلال به مفهوم آیه نبهه، تو همینجاست میگه آیه برده گفته اگه فاسق بود تبیان کنید، پس کیه که تبیان نمیخواد؟ بگوست غیر فاسق. غیر فاسق فقط ضبط و اینا نیست، اعتقاد هم هست، چونی که امامی نیست دیگه عادل نیست دیگه، اصناعشری برای عادل بوده، اصناعشری عادل نیست. در قضیه، در قضیه اسماء ائمه عام مجموعیه، یعنی همش با هم شما چهار تا رو قبول کنید یا نه تا فرق نمی کنه، چون ده اشاره بر تدریجیت بیان مطالب بوده. اینه قبلا بهتون گفتم که مثلا ما واضح تر از دوره امام صادق تو ائمه نداریم، یه دوره از امام صادق نداریم، تو اون دوره هم بالاتر از زراره تو فقه نداریم، ولی همون جا هم که امام صادق به زراره میگه همه مخصصا رو یه جا نمیگه، پنج تاش میگه، چون ده بر تدریجیت به دست آوردن کل مطلب نیازمند دیدن کل دوره است، کل این 329 سال. ولی ازا کسی که یه دوره رو بپذیره یه دوره رو نپذیره، عملا با اونی که کل دوره رو نپذیرفته فرقی نمی کنه، انحلالی نیست که شما بگید خب اسماعیلی 6 تا رو قبول داره بهتر از زیدیه که 4 تا رو قبول داره، دوباره مثلا واقفی بهتر از اسماعیل، نه همش با همه عام مجموعیه. راکش داشت این هم تو خبر واحدش خلاصه چیزی که به نظرم جالبه اینه. بله
بحث خبر ضعیف و صحیح و موثق و حسن اینا رو همزمان فهم کنم،
البته ایشون هم مطرح کرده ولی علامه نفر اول نیست، سید ابن طاووس این رو مطرح کرد. تا قبل از سید ابن طاووس خبر رو دو قسمی کردن، صحیح ضعیف، صحیح یعنی معتبر، ضعیف یعنی غیر معتبر. علت چه بود که تا قبل از سید ابن طاووس هنوز حمله بغداد اتفاق نیفتاده، حمله مغول اتفاق نیفتاده بود، قرائن بیشتر بود، تعداد موثوق الصدورها بگید بیشتر بود، رجال هم بود. اینایی که بعضا میگن اول رجال نبوده بعد اومده، اینا داره اشتباه میگه، یه حرف غلطیه. خود اصحاب امیرالمومنین هم کتاب رجال داشتن، عبیدالله ابن ابی رافع کتاب رجال نمیشه، اولین کتاب رجالی شیعه است که در مورد اصحاب امیرالمومنین، چون تو اون زمان لعن کردن امیرالمومنین بر معابر و اینا باب شد، بعد یه سری تهمت ها میزدن، اینو من کتاب رجال نمیشه که آقا اصحاب رو کیا بودن، مثلا کیا با حضرت علی بودن، اینایی که دارن گزارش میدن کیا قابل اعتمادن کیا قابل اعتماد نیستن. ما همون موقع رجال داشتیم، مباحث رجالی هم داشتیم، ولی چون قرائن بود اهتمام رجال بگید کمتر بود. از سید طاووس به این ور، سید طاووس استاد علامه است دیگه، که نیازه به بگید رجال پررنگتر شد، چون قرائن از بین رفت رجال شاخصتر شد. رضا سمیتاوس پیشنهاد که بیان بر اساس اون نکات رجالی خبر رو به چهار قسم صحیح و حسن و موثق و ضعیف بگو تقسیم کنیم، بعد علامه میگه فقط صحیح حجته، چون اعتقاد رو هم دخیل میکرد. خوشحاله؟ دیگه قرینه کم شد. خب کم قرینه فقهی علامه؟ فقه علامه تو همین جوریه دیگه، فقه علامه شما اگه دقت کنید اخبار توش میاد پایین، استدلال به قواعد و قواعد استیاری میره بالا.
خیلی جواب مثلا به اسم اما میگن خبر ضعیف، حتی وقت خبر ضعیف توی
زور مقدم اونا به خاطر قاعده است، یعنی حجت مال خبر ضعیف نیست. حالا اگر خواستی فقهی هم بحث میکنه، علامه میاد یه قواعد، ما سه جور قاعده داریم، قاعده منصوص که متن روایت مثلا لا زر و لا زر، قاعده تعلیمی مثلا امر به چیزی ارشاد بناسه چیه، قاعده مستاد که این متنش روایتی نیست ولی شما از مجموعه این روایات این رو به دست میارید. علامه هلی قواعد مستاد زیاد داره، ولی این قواعد مستاد حجتن، اگر یه خبری هم مطابق قاعده مستاد بیاد میشه ارشادی معید، مثلا ضعیف هم باشه مشکل نیست، استدلال به اون قاعده است نه به اون خبره بگو ضعیفه. مثلا علالیت ماخذت و تعدیل رو وقتی میخواد بیاد علالیت رو نمیپذیره علامه، منتها چکار میکنه؟ بیایی که ید اماره ملکیت باشه، و اگر ید امانی بود تا زمانی که این رو برنگردونده این خدمت شما عرضی، اگه ید عدوانی بود این زامنه، این از مجموع روایات بگید به دست میاد استیاد میشه. حالا این علل ید هم همین مضمون رو داره دیگه، تو خبر ارشادی هم که ارشاد به یه قاعده اغلایی شده دیگه سند مهم نیست، چون این جمعه معید داره اصالت نداره، اصالت مال اون دلیله، دقت کردی؟ و این بود که بعدها اخبارین با علامه در می افتادن، گفتم این علامه مثلا یه جای اصلا روایت نداره، قاعده است اون ور روایت داره، قاعده رو ور روایت مقدم میکنه. الان شما تخصیص میزنید، الان روش رایجینه، ولی اون قواعد رو بر روایت واحد تک مقدم میکرد. و شما این مدل برخورد رو توی شرع نو هم داشتین که تو هر بحث اینا تخصیص اصل میکنن، این اصلا خیلی هم منصوص نیستن، مستادن. ولی از مباحثی مثل مذاق، مقاصد شریعه، این تیپ بحثا که یه قاعده کلی میخوام به دست بیارن، اینا با منش علامه هلی نزدیکه. حالا میخوام بگم علامه هلی مقاصدی بوده، اینو نمیشه گفت، ولی قواعد مستاد در آوردن، از مجموع ادله قاعده در آوردن و اونو بر تک روایت ها بگو مقدم کردن، این در علامه زیاده. ولی علامه تو خبر واحد خیلی سخیره، فقط خبر صحیح رو حجت میده، حتی خبر موثق و حسن رو هم حجت نمیدونه. تو همین هست میگه عدالت راوی شرطه، به اون روایت لا تأخذن معالم دینک من غیر شیعت اینا استدلال میکنه، همین مفهوم آیه نبر رو استدلال میکنه، حالا بحثش مفصل.
زن الفقیه هم علامه،
تا چه زنی باشه، اون زنی که علامه اینا قبول دارن اون تراکم ظنونه، با ظن انسدادی متفاوته. تراکم زونه که شما یه سری مواد میچین که داره هم از مجموع اینه. حالا یه سری میگن باید به اطمینان برسی، اینا یه گروه هم. یه سری میگن ظاهر حالم باشه کافیه. ما هم مثل امام این ظاهران تو شبهات موضوعیه کافیه و تو شبهات حکمیه کافی نیست. آیه بروجردی هم از همونهایی بود که ظاهر حال رو هم قبول داشت. این تراکم زنونه، این ظن مطلق نیست که توی بحث انسداد بگید مطرح میشه. و ظنی که علامه حجت میدونه این ظنه، ظن ناشی از تراکم زنونه. تو ظاهر حال رو هم در شبهات حکمی حجت میدونه، این نیاز داره حتما به اطمینان برسه، به ظاهر حال برسه کافیه. حالا میرسیم به اخباری، اخباری نفهمیدن حرف علامه رو، حالا احترامشون محفوظ نفهمیدن. زن رو فکر کردن اینو اند از زن لا یغنی من حق شیء، اصلا که اون نیست، این زن تراکم زنونه. زن انسدادی هم نیست، اونم نیست، این زن تراکم زنونه که ما معتقدیم شیخ انصاری هم همینجوره، جواهر هم همینجوره. و اینکه بعضی فکر کنه شیخ انصاری انسدادیه، نه انسدادی نیست، اینا همین تراکم زنونه که اینا استفاده میکنن. و تراکم زنون غیر از بحث انسان، در انسان زن مطلق حجت میشه، یعنی همین که زن نهی نداشت حجت میشه. اما در تراکم زنون اصل اولیه بر عدم حجت زن پذیرفته شده است. اون زنی که به حد ظاهر حال برسه، این از اون اصل اولیه خارج شده. دقت کنید، ما خودمونم توی بحث موضوعات همین کارو میکنیم، تو شاعت موضوعیه و دایره حجت در موضوعات رو اوسع میدونیم از دایره حجت در احکام. ولی در احکام نه، یه مقدار احتیاط باید کرد، یه خود سخت‌تره. اونجا ظاهر حال رو قبول نمی‌کنیم، این به اطمینان برسه، تراکم زنون اطمینان قبوله. ولی خب بعضیا نه، همونجا هم ظاهر حال رو قبول داشتن و تراکم زنون انجام می‌کرد می‌دادن و این با ظن انسدادی متفاوت. اخباری خیلی جا سوء تفاهم داشتن تو حرف علامه و خیلی از حرف علامه رو با حرفای عامه یکی میگرفتن و بعد میومدن میگفتن این فلان و بهمان و اینا که تون میرفتن دیگه، حالا اینا بد خواهد آمد. ولی زنه ایشون اون نه اون ان الزنه لا یغنی من حق شیء که اخباری فکر کردن و نه اون زن انسانی که بعضی از محاصلین فکر کردن. خب مقصد نهم خبر واحدی، حالا خواست بید مقصد دهم هم مقصدی است که کتابای قبلی بود و به نظر من کار درستی بود، الان دیگه نیست. و اون که راههایی رو که در عامه متداول برای استنباط و شیعه در روایت معنی کرده، مثل قیاس، استحسان، مساله مرسله، سد ذرایه، حالا مهمترش قیاس البته، اینا رو میاد تو مقصد دهم بحث میکنه که دونستن اینها نه از این بابه که ما به اینها عمل کنیم، از این بابه که تو این گرفتاری ها بگید نیفتیم. اینجوریه. بعد این بحث قیاس منصوص العلم و قیاس اولویت بود که پرسیدید، اینا هم تا اون مقصد دهم میاره. میگه ما وقتی میگیم قیاس حجت نیست، اما قیاس منصوص العلم و قیاس اولویت حجته. در قیاس منصوله شما علت رو میدونی، بعد با علت میایی توسعه و تزریق میدی، میگه این درسته. اون قیاس مستمت العله که حجت نیست. بعد در ادامه میگه اگر از راه‌های دیگری حتی غیر منصوصه ولی با کمک مزاق، ارتکاز، از این جور راه ما باز بتونیم علت و حکم رو بگیم در بیاریم، میتونیم تعمیم بدیم و این حجته و این قیاس منهیون عن نیست. که این هم خودش نکته مهمی و روشنه. بعد مثال میزنه، میگه مثلا در روایت از پیامبر وارد شده که طرف خرمای تازه رو با خرمای معمولی میخواست معامله بکنه، یعنی میخواست خرمای مثلا تازه بده خرمای معمولی بگیره. بعد از ذات گفت وقتی خرمای تازه خشک میشه وزنش کم میشه یا نه؟ گفت آره وزنش کم میشه. حضرت گفت پس جایز نیست. حالا ما اینجا علت منصوصه نداریم، ولی علامه هلی میگه از اینجا فهمیده میشه که علت عدم جواز خصوص خرما نبوده، کم شدن وزن بوده. و الا چرا امام این جمله دوم رو سوال کرد؟ بعد یالا دو میشه در مورد همه جاییه که وزن کم میشم تعمیم داد، نه فقط خورما، هر جایی دیگه بود، کشمش بود، چی بود، چی بود، میشه تعمیم داد. اینجور رفتارها رو ایشون قبول داره و اینها رو قیاس منهیان عنه بگید
نمیدونه.
مقصد یازدهمش بحث مهم تعادل و تراجیه که اینو سه فصل میکنه و تعارض روات رو توی این سه فصل بحث میکنه و بالاخره مقصد دوازده و مقصد آخر کتاب هم بحث اجتهاد و تقلیده که قبلا اشاره شد و اینطوری این کتاب تمام میشه و بیش از 300 سال این کتاب درسی حوزه های علمیه بوده که از این جهت تاریخی است و هیچ کتابی حالا چنین توفیقی نداشته و هیچ نویسنده و فقیه هم چنین توفیقی نداشته که 300 سال کتابش کتاب درسی باشه، چون کتاب درسی که باشه زیادتر میخونن دیگه، این واضحه. الان کفاره رو خیلی هم میخونن چون درسیه، درسی نباشه نمیخونن، مثلا قوانی چند نفر میخونن، اونایی که تو تحقیقا میرن میبینن ها، چون ما چون علم که عوض نمیشه، این منبع درجه اوله، ولی خب اکثر جمعیت طلاب اینطور نیستن دیگه، اون کتاب درسی رو میخونن و بعد خب وقتی میخونن چیزایی که یاد میگیرن ثوابی هم به اون نویسنده میرسه طبیعتا.
این مجموعه اینقدر باقی مونده فقط هم یک کتاب آجا فرمودین که
سه
تا از اینجا
سه تا
کتاب
نه ستاش درسی شد،
این مدت آره. همه باقی مونده
آره. یعنی درسی مون باقی که الان هم باقیه،
کتاب
درسی بوده.
پس سیرش همینه، اون دو تا کتاب دیگه هم با همین سیر جلو میاد؟
نه اونا کمتره، این مفصل‌تره، یعنی یه دونه ابتدایی نمیشه، یه متوسط نمیشه، این کاملش این بود.
یعنی روند مباحثش به همین ترتیبه،
روند همینه، متأمل تعداد مباحث اینقدر نیست، بعد حجم مطالب هم اینقدر. مثلا اجماعی که اینجا میگه از اجماعی که تو اون دوتا میگه خیلی بیشتره، اونا اینقدر در مورد اجماع مطلب ندارن. روشنه؟ خب علامه از دنیا رفت، همون محمده بود که بیا این کتاب رو بنویس. اون محمده خود شد مرجع تقلید زمان. 726 علامه هلی بعد از 50 سال زعامت شیعه، مثلا خیلی علامه شده استوده، کتابش بالا 300 سال، 50 سال مرجع تقلید بودن خودش خیلیه، کی 50 سال؟ بعد از اون طرف خدمت شما عرض شود قبل از بلوغ مجتهد شدن، این همه چیزهای استثنائیه تو علامه. بعد علامه یاده بود که باید درس بده، متکلم قهاری هم بود و کلام و اینا رو از خواجه نصیر یاد گرفت، مثل خود خواجه نصیر. الان این شیعه منطقه زنجان خداوند و اینا همهشون تشریفشون از علامه لگه سنی بودن. علامه اومد اونجا مناظراتی انجام داد، هم مناظرات هم نشست و برخواستهای علامه اونجا رو متحول کرد، یه عده شیعه شدن، حتی اون موقع اکثر شیعه نبودن، بعد به تدریج گسترش پیدا کردن. الان زنجان خب یکی از مناطق شیعه خیلی ولایی سفت و سقا حسینیه زنجان معروفه دیگه، ولی اینا مثلا قبل علامه سنی بودن. خب میگم یعنی این فقط این نبود که فقط فقه اصول بگه، تو جنبه های دیگر هم تأثیر گذار بود و نقش داشت و خیلی عمر بابرکتی بوده. 60 خورده هم بیشتر عمر نکرده، 68 سال بودم، تو 68 سال من دردسر این هم داشته. مثلا تو همون سفری که به زنجان میرن توی مسیر این هم یه شهری وارد میشن، شهر سنشی بوده، بعد این دنگش میگیره با اینا بحث علمی میکنه مثلا راجب شیعه و سنی. بعد اونا اتوان آدم متعصبی بودن، اهل بحث نبوده، میخواستن بکشنش. بعد دیگه با یه بدبختی اینا از اونجا اون اطرافیان درش آوردن نجاتش دادن که برسه به زنجان. از این چیزا هم داشتن، میخوام بگم خیلی. حالا برای بگذاریم، ایشون زندگی میکنه تا 726 دنیا رفت، فخر المحققین صحابت رو دست کرد. الان دیگه مرکز کجاست؟
هله.
726 هم ایشون به مرجعیت رسید و تا 761 35 سال مرجعیت رو در دست داشت. فخر المحققین نقش مهم میداشت در اینکه آراء پدر بالای 300 سال بماند. چرا؟ اینو بعد یه کار بزرگی کرد، اومد شعرهای خوبی بر کتابهای پدر نوشته شد. ببینید کتاب بالاخره هرچی بنویسی مشکلاتی توش هست، اینو من تجربه کردم. خود من کتاب نوشتم، رفتم درس دادم، به نظر میسه با اینجا شش اینجوری نوشتم، اونجا شش اونجوری نوشتم. اینا تو کار معلوم میشه. اینا اومدم برای این کتابا شرح نوشتم، نه یکی دوتا، شرح‌های مختلف برای مخاطبین مختلف. مثلا اونایی که توضیحی میخواستن یه سری شرح، اونایی که مطلب اضافه تر میخواستن یه سری شرح. بعضی رو خود فخر محققین مینوشت، بعضی رو میداد بقیه مینوشتن. خب بر آرای پدرم مسلط بود، چون فخر محققین یه دوره کل آثار پدر رو از پدر درس گرفته بود، مثلا کاملا آثار پدرش رو میشناخت. مثلا این مواد الوصول الی علم الاصول یا تهذیب الوصول الی علم الاصول رو فخر محققین شرح کرد و شعر فخر المحققین هم موند. این 300 سال که اون کتابه بود این شعر هم پلوش بود، منتها شارح بودم دیگه، در همین حد بود، نوآوری های چندانی نداشتم، ولی برای مؤثر بودم در موندگار شدن علامه. بعد فخر المحققین 35 سال فخر المحققین مرجع بود و 761 از دنیا رفت. اون موقع این یه شاگردی داشت به نام شمس الدین محمد ابن مکی جبل‌آملی، معروف به شهید اول. شهید اول شاگرد فخر المحققین بود، بعد شهید اول جبل‌آملی بود، مرکزیت از شهید اول از هله منتقل شد به جبل‌آمل و این حالا میگم تا حالا سالها بود، ولی به لحاظ علمی اینا مدرسه جدیدی تأسیس نکردن، همون تفکری که در هله بود همون تفکر رفت جبل آمول. این مدرسه جبل آمول مدرسه متفاوتی به لحاظ ماهیتی بگید نیست، همون تفکر مدرسه هله است، منطقه منطقش عوض شده. شهید اول 734 در روستای جزین در جبل آمول هم یه شهر نیست. من از اینکه لبنانی بودم پرسیدم، گفتن یه منطقه است در جنوب لبنان و یه قسمتش هم میخوره به سوریه، یه منطقه کوهستانیه، این منطقه رو میگن جبل‌آمل که خب توش روستاها و مثلا شهر سور که الان هست یکی از شهرهای مهمه در منطقه جبل‌آمله و همینطور چیزایی بود. حالا یه روستایی به نام جزین در این منطقه بود، ایشون در اونجا در سال 734 به دنیا اومد، بعد تازه بالغ شده بود که رفت عراق، میگن اون ریشش درست به در نیامده بود که رفت عراق و در درس فخر المحققین شرکت کرد. در درس فخر المحققین بود تا زمانی که فخر المحققین از دنیا رفت، یعنی 761. اون موقع شهید اول 27 سالش بود، یعنی چیزی حدود 12-13 سال ایشون در پله بود. بعد از اینکه فخر المحققین فوت کرد ایشون رفت دمشق، دمشق تو سوریه فعلی، در دمشق تدریس گذاشت و جوری فضای تقیه در سوریه قوی بود و اینم اونقدر بر فقه عام مسلط بود که تا مدت ها ببینید شافعیه، یعنی به عنوان فقیه شافعی تدریس میکرد. نمیدونست اصلا این شاگرد فخرال بگید محققین و فقیه شیعی بود و اینها. بعد ها هم که فهمیدن اهل سنت به مجلسش رفت آمد زیاد داشتن، ولی فضای حاکم فضای تقیه‌ای بود. خود شهید اول تو مقدمه لمعه میگه که میگه مجلس هایی که ما تشکیل میدادیم در دمشق رفت آمد سنی ها توی زیاد بود و تو جلسه درس ما هم همه جور سنی میومد، حتی ناسبی هم در جلسه درس شرکت میکرد، اینقدر عجین بودن و من نسبت به همه اینها تقیه میکردم. بعد میگه جالبه که وقتی من تصمیم گرفتم لمعه رو بنویسم، من این میترسم اینا بیان نوشتای منو ببینن، ولی هیچ اتفاقی نیفتاد و اونها مراجعه نکردن و این رو یه کرامتی میدونه که خلاصه این کتابش دست اونها نیفتاد. ولی خب تقیه هم تا یه جایی میشه تقیه کرد دیگه، بالاخره یه روزی لو میره دیگه، تا یه جایی میشه و بالاخره آخرش هم لو رفت و شهیدش کرد. ولی تو همین مدتی که بود منشأ تأثیر بود و بسیار تاثیرگذار بود. حالا کتاب که زیاد داره، ولی یکی از کتاباش کتابی است به نام ذکرا. بعد این ذکرا یه مقدمه‌ای داره، تو مقدمه ذکرا شهید اول خیلی از مبانی اصولیش رو بیان میکنه که انشالله فردا من میام سراغ بیان مقدمه ذکرا و این رو شما توضیح دادن که چه چیزی گفته و چه آرایی در مقدمه ذکرا بیان شده است.
کتاب اصولی مستقل
نداره نه. و آرای اصولی شاید از تو فقهش هم میشه حدس بزنی، ولی مهمترین جایی که هست اون مقدمه ذکراست که فردا میگم. مهمترین شاگردش هم کیه؟ کی؟ بابا شهید ثانی یه قرن بعده. شیخ بهایی شاگرد باباشی، باباش شاگرد فاضل مقداده، باباش شاگرد محقق کرکیه، محقق کرکی شاگرد فاضل میسیه، فاضل میسی شاگرد فاضل مقداده، فاضل مقداد شاگرد شهید اول. اینا چند نسل هست. شما اصلا تاریخ و انگار مثل اونه که مثلا بگی امام خمینی شاید شیخ انصاری فاصله دارن. اون منش فکری اومده تا اینجا، این شاگرد اون نیست. مهمترین شاگرد شهید اول فاضل مقداده که فاضل مقداد کتاباش کدوم ها رو خوندید یا تا نشنیدید؟ مهمترین کتاب فاضل مقداد هم کنز العرفانه. کنز العرفان آیات الاحکامه که اومد تو قرآن، آیاتی که نظر خودش آیات الاحکام بود، خیلی هم قال مثلا مشهور تو آیات الاحکام 500 تا قالن، این بالای 1000 تا از آیات قرآن رو آیات الاحکام میدونه و اینا رو تو کنز العرفان آورد و بیان کرد و توضیح داد. کتاب خوبیه. من کنز العرفانشو دو سه دفعه خوندم تا الان، یعنی من کم پیش میاد که دو سه بار بخونم، مثلا خیلی خوبه. یه بار میخونم، حتی این نوشتای در پیت هم میخونم وقت باشه، مثلا حالا میگم درجه 4، یعنی یه بار خوندن ارزش داره. میخونم خودش میگم این چرت و پرت چه نمیشه، ولی خب میخونم، یه بار خوندن میارزه. حتی شاگردام مینویسن میخونم مقاله هاشون کاراشون، حتی یه بار میخونم، بعضی کارشون قشنگه چند بار. ولی این کنز العرفان واقعا کتاب خوبیه. آیات الاحکام رو بعد چون قبل از ایشون آیات الاحکام رو کسی که نوشته بود قطب راوندی بود که از فقهای هم دوره مقلده بود، همون که تو قم هم دفنه، اون آیات کمتر داشت. کنز العرفان تقریبا دو برابر کتاب چیزه قطب راوندیه. تو آیات اون اسمش نوادره، نوادر قطب راوندی آیات الاحکام کلان هم هست. این تقریبا دو برابر بوده. فاضل مقداد مهمترین شاگردشه و ذکرا کتابی است که توش اصول هم هست، مسالک و حالا کتابای دیگه هم داره. این لمعه هم مال شهید اوله، الفیه، لمعه، نمیدونم نفلیه داره، ولی دروس. آره، من الان اونی که تو اصول به درد میخوره مقدمه ذکر است. شهید اول وقتی شهید شد چند سالش بود؟ 52 سالش بود. 52 سال عمر کرد، ولی اینقدر بابرکت. ما هم دیگه داریم میریم جون آلمان نستم، من پنجازو برکت دارم. ما چهلی فیلن زود آره، ولی اینقدر باوره کرد 52 سال هم بیشتر عمر کرد. فردا معرفی کتاب، یعنی کتاب نه، اون قسمت مطالب اصولی شهید اول در مقدمه ذکر. الحمدلله رب العالمین. مال اونجا خودش، مال اونجا رفتون مثلا بعضی ها خیلی هوای نفسشون پایینه، مثلا میرزای قومی فقیه شد، بعد که درد مثلا بعد که دیگه استادی که استفاده کنه نداره، رفت همون دعات خودشون تو جاپلن، رفت دعا مثلا کسی بود، من رفت اونجا. این شهید اول هم بعد تا زمانی که چیز زنده بود فخرالمحققین خب درس میره، فخرالمحققین که از دنیا رفت بیدم درس دیگه ای نیست توی هله که به درد من بخوره، برگشت رفت دردش با اون مملکت خودش، هوای چیز نداشته مثلا. اینا رو بعضی وقتا ما خدا یه جوری میچینه که دوباره رو بیان، مثلا تو اون داد نمونن، تو اون منطقه نمونن، جا به جا بشن، دوباره اون کارشون رو انجام بدن اینجوری. ولی خب این 27 سالش هم بود دیگه، فخر که فوت کرد گفت دیگه من درسی که دیدم استفاده بکنم ندارم، برگشتم همون دمشق. اصول نداره، ولی از کتاب همون کنز العرفانش میشه آرا اصولش هم حد زد، هرچند مبانی متفاوتی هم داره. یعنی همون مبانی شهید اوله، بعد این آورده مثلا تو آیات الاحکام از اون مبانی چیکار کرده؟ استفاده کرده. فرق هم اگه باشه فرقای جزئیه. حالا شالودیه کلی همون شهید اوله. و شهید اوله هم همون مدرسه هل است. یعنی همون جریانی که ما فرق توضیح میدم. ما اینا یه ویژگی هایی داشتن، اخباریگری بعد سر همین درست شد. مثلا اینا در استفاده از عقل خیلی زیاد استفاده می‌کنن. شهید ثانی هم همینه، نه شهید اول هم یه سیستم همش بود. بعد مثلا قواعد مستادشون زیاده تو رجال، نه سیر حجت دارن، سخت گیرن، کلی از اخبار رو کنار میذارن. اینا چیزایی بود که اخباری خیلی حفظشون میگیره. استنادشون با آیات الاحکام زیاده. مثلا آیات الاحکام که از نظر مشهور 500 تاست، تو اینا بالا 1000 تاست. آیات الاحکامشون بالاست، روایتشون پایینه. اجماع خیلی استدلال میکنن، شهرت زیاد استدلال میکنن، حتی به خاطر شهرت روایت کنار میذارن، روایت صحیح و سند کنار میذارن. اینا چیز بعد به عقل قطعی، به عقل که استدلال میکنن، حتی عقل ظنی که الان عرض کردم اون ظن ظاهران باشه عقص میکنن. و خب اینا چیزایی بود که اون جریان نقلگرا نمیپسندید و لذا بعد یه نقطه مقابلی به نام اخباریین بگید شک گرفت. دقیقا دوره بود که اصول تو این قسمت ها خیلی رفته بود، اینا مقابل خیلی ایستادن و این دوتا جریان افراطی یه تقابلی بعدها ایجاد میکنم، نرسیم البته بعدها ایجاد میکنم تو از ترابادی به بعد اما ما به اونا هم نرسیم.
اینا همه انتظار علمی هست درست؟ این علمایی که
تو چند اینا دیگه علمی هست. انصدادی ها انصدادی ها کلن اقلیت هست، الان شد اقلیت هست. کسانی که قالب انصداد باب علم و علمی هستن اقلیت هست.
قدرت نگرفتم تو هیچ دوره.
قدرت چرا؟ خب مثلا صاحب معالم انصدادیه و در یه زمانی هم نفر اول شد، ولی تو زمان خودش نفر اول بود دیگه، تو دوره خودش میرسید. حتی کتاب معالم شد کتاب درسی. حتی انسان صغیر آسای معالم مثل کبیر نیست، انسان صغیره، ولی خب مثلا بود تو دوره الان آقای شوبرینا انسانی هم مثل کبیر هم هستن جایی بدن. میرزای قومی انسان کبیره، در دوره خودش شد زعیمی بود برای خودش. چرا اینطوری داریم؟ طبعاً اینایی که قائلن وقتی میان بالا خون نظریه پررنگتر میشه،
ولی باز
اکثریت حتی تو همون دوره اکثر نیست. همون میرزای قومی هم تو زمان خودش اکثریت نیست. کاشف القطاع، علامه بحرالعلوم، میرزای قومی، سید علی طباطبایی صابریاز و حتی با تسامح میشه سید محمد مجاهد هم گفت. حالا نگی نراقی ها، اینا با هم هم دوره هم، شاید های وعید بهبهانی هم. بعد تو این پنجتا فقط میرزای قومی انسانی هم. اون چهارتا انفتاح باب علمی هم. همون زمان هم داره هم.
بعد از اندامی
هلی یا الان مثلا آقای شوبری انسادیه، ولی خب اینا دیگه که الان هم ارزه آقای شوبری هسته ایشون انسادی هستن، آقای سیستانی مثلا نمیدونم، آقای مکاره، آقایی که هستن نه انسادی هستن.
بعد از اندامی هلی دوره مقابلی
اینا نمیشه بگی اینا در این حال که در شالوده علامه رو پسنده بودن، ولی این نبود که اگه جای علامه رو قبول نشته باشن بگو احتیاط کنن، اون اتفاق دیگه تکرار نشد. مثلا شهید اول شما دیدید تو همین شهر لوام هم میاد علامه رو خیلی سریع رد میکنه، اینجوری است که اگه مخالف علامه باشه احتیاط کنه. و همینطور شهید ثانی هم تو شهر لوام دید، محقق کرکی و اینا که الان تو این دوره میاد، خود صاحب معالم مثلا مقلده فقط به همونا میگن.